I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
کلیشه شدن جمله‌های معروف منطقی داره. تاکید مؤکد صدها نویسنده، نقاش و کارگردان روی قصه است و همشون قصه رو نقطه اتصال آدما با همدیگه میدونن. صادقانش اینه که انگار هر روز از خواب بیدار میشیم تا که یه قصه جدید بسازیم و توی دور همیه آخر شبمون اونا رو برای یه جمعی تعریف کنیم. تجربه های مشترک و زندگی های نکرده تومه هایی میشن که قلابشون رو به جون ما میندازن. یا اصلا بهتره بگم آدما خودشون قصه‌ن. و ما اینجا قصه یک قصه رو میشنویم.
سلام، من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید قسمت اول پادکست قصه یک قصه است.
اپیزود صفریم.
صفریم؟ چرا صفریم؟
اپیزود صفر دیگه.
صفر باشه که نمیشه که اصلا.
اصلا تو اینجا چیکار میکنی؟ الان تو اپیزود تو مگه قرنم راه بیش.
خب این صداهایی که میشنوید صدای زکی شادلو و کسرا کبیریه که اینجاست و پادکستی که قراره بشنوید و داستان قصه های یک قصه که قراره روایتشون رو همه با هم بشنویم کار گروهی ما سه نفره. سلام زکیه. سلام کسرا.
سلام.
سلام.
چه صداهای متفاوت.
سلام عرض میکنم.
اپیزود صفر رو شروع کن آقای کبیری.
من شروع کنم اول شما؟
نه دیگه، شما با من
نفرمایید. اصلا نفرمایید.
خب سلام، اپیزود صفر پادکست قصه یک قصه قراره که بره سراغ قصه، فکر کنم شروع کار برای خودمون سه نفر، قصه خودمون.
آره کسرا هم حالا بگو تو هم برداشت.
من فعلا سوال دارم، اولا اینکه سلام، ما اینجا چیکار میکنیم واقعا؟
آره ما اینجا
داریم چیکار
میکنیم؟ یعنی جدی که برام سوال شد، دور میز دیدم گفتم آقای طریقت خانم شادی چه خبره؟
خیلی خب، بذار پس راجع به پادکست قصه یه قصه هم صحبت بکنیم. راستش خیلی وقت پیش من یکی از دوستام یه پیشنهادی داد بهم و تبدیل شد به این ماجرا و حتی اسمی هم که الان انتخاب کردیم پیشنهاد سینا شفیزاده است. سینا شفیزاده از دوستای من که خیلی وقت ندیدمش، دلم براش تنگ شده و هر جای این کره خاکی که هست امیدوارم که حالش خوب باشه. میدونم فقط ایران نیست الان. و چیزی که برام تعریف کرد ماجرایی بود که فکر میکنم برای همه ماها اتفاق میفته و برامون جذابه. اونم اینه که همه ماها در برهه‌های مختلف زندگی که داریم یه اتفاقایی برامون رقم میخوره، یه اتفاقی میفته، یک حالا محصولی تولید میکنیم، نمیدونم یک داستانی مینویسیم، حالا بخوام یه ذره بیام تو فرهنگ و ادب و هنر و اینا، یه قطعه شعری میگیم که خیلی برامون ماجراهاش جذابه. ممکنه آدمهای دیگه ندونن ولی وقتی اونو براشون تعریف میکنیم بسیار شنیدنی میشه و بسیار تاثیرگذار میشه.
حتی برعکسش هم هستا.
یعنی چی؟
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions.
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
مثال خیلی مثال بزرگی البته مثلا شعر ارغوان آقای ابتهاج رو همه میگفتن وای این شعر رو برای ارغوان گفته، بعد عاشق آره بعد آره. من خودم چون با قصهش این شعر رو شناختم، خب اصلا خیلی برام ویژه شد که یک درختی بوده و ماجره قربت بوده و اینا، ولی یه سری که شنیدن خورد تو ذوقشون، گفتن ای ما فکر کردیم برای دخترش گفته، ما فکر کردیم برای
آره همه فکر میکردن ارغوان یه شخصیت دیگه. همین محسن دوست من که دیدین اصلا فرو ریخته بود، میگفت واقعا چرا باید الان من اینو میگم؟
برای دوست دخترشون استوری میکردن باید فهمیدن مثل درخت بوده.
اشتباه اصلا همه به هم خورده. ولی به هر حال خود همین شعر ارغوان هم پس یه داستانی داشته که میشنوی یهو میتونه تاثیرگذار باشه. حالا خود این که الان این در واقع جمع سه نفرم تشکیل شده، فکر کنم زکیه تعریف بکنه که چه اتفاقی افتاد از یک دیداری ما داشتیم.
آره لطف البته تو بود که منو به این مجموعه اضافه کردی. روز اولی که ما نشستیم توی کافه ای اصلا برای یه ماجرای دیگه ای نشستیم با هم صحبت کنیم و ایده رو احسان طریقت تعریف کرد، ایده خیلی ایده درخشانی بود و من فکر میکردم که قراره من توی یکی از اپیزودهای این پادکست بشینم و حالا یه قصه ای رو که فعلا لوش نمیدم بعدم تعریف کنم. یه ذره یه ذره که پیش رفتیم و کس را به همون اضافه شد، دیدیم انگار کار گروهی جالبی میتونه باشه.
چه جلسه بالی بود ولی؟
جلسه آنلاین.
اون اولین جلسه که من بودم.
اون میشه جلسه دوم من.
جلسه دوم آره. جلسه اول.
یعنی اضافه شدیم. اون جلسه اولی که ما داشتیم تو یه کافه بود و من چیزی شنیدم. حالا زکی نگو، خوش معرفی نکرد. زکی بگو مجله 13 رو، داستانش و اینا رو.
ما آره یه مجله‌ای داریم از سال 99، شروعش اسفند 99 بوده، یه مجله‌ای داریم، مجله نوجوانه که کسرا جزو تحریریه این مجله است و اصلا جلسه ما هم سر نشریه 13 بود. 13 نشریه نوجوان است و قصه اون رو داشتیم من داشتم تعریف میکردم اصلا چگونگی و چرایی شروع 13 ها. از نوجوانی خودم تعریف کردم یه ماجراهایی رو و احسان گفت خیلی جالبه که همینو ببریم توی پادکستی که حالا ایدش تو ذهن من بوده.
ماجرایی که زکیه تعریف کرد خیلی ماجرای باحال بود. حالا تو این اپیزود میگیمش.
آره
حتما تعریف
کنم. منم که یه بار خانم شادلو به من گفتن که آیا طریقت رو میشناسی؟ گفتم نه. بعد رفتم آشنا شدم
و همونجا تموم شد.
دی اند.
من حالا که نمیشناسی برو خونت.
حسرا ولی نه از تئاترت بگو. از
آره من که خودم
اشکان بگو حتی.
بله بله. من که خودم از سال 96 اگه اشتباه نکنم 95 96 حالا شاگرد آقای خطیبی هم این چند ساله درگیر بازی کردن و نوشتن و ساختن بودم و اینکه با 13 آشنا شدم از طریق آقای خطیبی. حالا
که خیلی خوشحالی از اینکه با 13 آشنا شدی.
خیلی قطعاً
اثری که این ور سردبیر رو بنیان‌گذار مجله نشون داد مشخصه که متقابله.
آره بعد چی بگم دیگه؟
همین بک‌گراند تو بیشتر می‌خواستم.
یه قصه حالا که داریم قصه ها رو تعریف می‌کنیم، یه چیز بامزه من در مورد کسرا و آقای خطیبی بگم. یه ویدیویی ما قبل از شروع ضبط این اپیزود دیدیم با هم، ویدیویی که اسمش چیه کسرا؟
دست تو بده به من
که آره ویدیوی تیزریه که بر اساس
بدم دقیقش چون آره خطیبی خودش خیلی اینو توضیح میده. همه فکر میکنن که این ویدیوه یه ویدیو کلیپیه برای یه آهنگ، ولی اینجوری نیست. ماجرای اینه که تئاتر ما پایانش یه آهنگی داره، آهنگ پایانیمون سرود تور در واقع، و ما این رو داشتیم میخوندیم، قرار شد که ویدیو کلیپش رو بسازیم، بعد حالا اتفاقی که شما میگین میافت.
نه تو تا تهش رو برو. آره. من اصلا بعدن
آره.
میخوام.
یه روز صبح، جمعه صبح بود دقیقاً یادمه، ما پنجشنبه اجرا داشتیم، جمعه صبح رفتیم یه جایی، 8 صبح بود فکر کنم ویدیو رو ضبط کردیم، حلیم خوردیم، بعد هممونم خوابمون میاد، بعد اگر اون ویدیو رو نگاه کنین یه بار دیگه منو نمیبینید، چون من انقدر خوابم میومد حال نداشتم بیام.
منم به سختی تو قاب پیدات کردم.
بعد هیگم آقای خطیبی میگفت کسرا تو دوربین رو ببینی، یعنی دوربینم تو رو میدیده. مثلا نمیفهمیدم، من فقط واسم راه برم. و مثلا تو اون ویدیو همه خوشحال و شادن، من مثل اون تریلر مایکل جکسون هم زامبی هم تو اون ویدیو، انقدر خستم. بعد این رو ضبط کردیم و شبش رفتیم اجرا کردیم. جمعه اجرامونو کردیم و شنبه
آخرین اجراتون بوده؟
حالا اینجا جالبه که شنبه تئاتر تعطیله، ما رفتیم خونه خوشحال. بعد جمعه اولین اجرایی بود که آقای خطیبی از ما راضی بود، اجرای هشتممون. گفت باریکلا، اصلا نداشتیم همچین چیزی تا حالا توی اون 5 سال قبلش که ما تمرین کرده بودیم. گفت خسته نباشید برین واسه یک شنبه استراحت کنین، که شنبه صبح شبکه 6 خبر داد که مثل اینکه یک ویروسی اومده، کرونا هم اسمش هست، همه تئاترها و سینماها و همه چی یهو تعطیل شد و ما تا سال 1400 توی تعطیلی بودیم. بعد اون ویدیو رو ما دادیم بیرون، چون که همه افسرده شده بودیم، 2 سال تمرین کرده بودیم، 8 شب اجرا رفته بودیم، خیلی برامون سخت بود، اونم تو 18 سالگی که اون همه هیجان و هنوزم داریم، ولی اون موقع دیگه خیلی اولین تجربه صحنه ایمون و یهو اینجوری. بعد همه بلیطامون هم فروخته بودیم، اینش خیلی دیگه زد.
این چیزی که تو داری تعریف می‌کنی الان دقیقاً اول اسفند 98 که
5 اسفند 98 دقیقاً
که تازه کرونا اعلام شده
که اصلا یه چیزی اومده، یه چینی خفاش خورده، اینجوری بود داستانی که آره. موقع می‌شد.
حالا من این ویدیو رو فروردین، آخره فروردین 99 دیدم.
آها خب این فاصله بینش، این ویدیویی که اومد بیرون، ما چون حالمون بد بود گفتیم این ویدیو رو بدیم بیرون حالمون خوب شه. یهو اصلا خیلی اتفاق عجیبی افتاد براش،
وایرال شد و خیلی دیده شد. من فروردین 99 داشتم به ایده یه مجله نوجوان که اون موقع اصلا اسمش هم 13 نبود، قرار بود یه شکل دیگه منتشر بشه، فکر میکردم
چه جالب
که این ویدیو رو یه جایی دیدم. ویدیو رو دیدم، متوجه این شدم، بعد که رفتم در مورد اشکان خطیبی یه کمی مطالعه کردم تو این حوزه‌ای که داره الان کار میکنه، من نمیدونستم با بچه‌ها اینقدر با نوجوان‌ها اینقدر جدی کار میکنه، فهمیدم که همچین خبرایی هم هست دیگه. اصلا دیدم نه اصلا خیلی جدی سالهاست که هنرجوی نوجوان پرورش میده و برای نوجوان‌ها کارهای جدی میکنه و اینها. گفتم من مجله رو در بیارم، اولین کسی که سراغش میرم اشکان خطیبیه. بعد چند ماه طول کشید این پروسه، یه ذره برام بالا و پایین، سختی‌های اول خودشو داشت. به مرحله پروپوزال که رسیدم هم رفتم سراغ اشکان خطیبی، اولین کسی بود که باهاش مذاکره کردم که الانم یکی از مشاورای مجموعه است. بعدتر خیلی زمان گذشت و 13 در اومده بود و فکر کنم همین عید امسال بود، شاید عید 1401، یه بار دیگه تو اینستاگرام چشمم خورد به ویدیوهای خیلی اتفاقی، باز کردم نگاه کردم، ای چقدر حس باورتون نمیشه، کاش این حس میشد یه شکلی توصیف کرد. دیدم همه این بچه‌هایی که یه روزی بر من آدم‌هایی بودن که چونشون رو نمیشناختم، قصه‌های پشتشون نمیدونستم و ویدیو برام یه ویدیو بود، آره حالا دیگه همه‌شون رو میشناختم. کسرا تو ویدیو بود، شیدا بود، دیبا بود، امیر حسین، کیمیا، همه بچه‌هایی که دیگه قیافه‌هاشون برام آشنا بود و الان دیگه یه جورایی عضو خانواده‌مونن.
حالا اینو گفتم، خاطره عجیب افتاد، یه قصه عجیب که سال 98 من عادت دارم قاطی میکنم در طول روز، یهو همه چیو میبرم زیر سوال، میگم نه بله
ما همین بله الان
پشت سر
دارن تایید،
مخاطب زنده داریم که نه تنها تایید کرد، سر رو انداخت پایین و
بعد ما قبل از ضبط اینا رو نمیگفتیم، قبول نمیکرد.
بله
بعد یهو ناامید میشم از زندگی، اصلا من برای چی دارم کار میکنم اینا. یه شب گفتم که آره دوست دارم که سال بعد، گفتم آره من مطمئنم سال بعد همین موقع دارم توی مجله کار میکنم. بعد همون موقع مثلا 2 صبح بود فکر کنم، شروع کردم به مجله های مختلف ایمیل زدن و امیدوارم که اون رزومه ها از بین بره، چون مطمئنم چیزایی نوشتم که آره اگه سردبیرای یه سری مجله من صدای منو میشنون لطفا اونا رو برن از آرشیوشون بردارن،
اصلا میگم برو خودشون نیارن، آره اصلا دست بهش نزنن،
اون من نبودم، آیدی فیک بوده با اسم من اومده. و سال بعدش یهو توی گروه همون گروه تئاترمون آقای خطیبی نوشتن که قراره یه مجله یه تو بفته بیاین جلسه اولش فلان روز و اینا. من رفتم اصلا باورم نمیشد، چون دقیقا بعد 1 سال این اتفاق افتاده بود و دیگه از اون موقع
حالا میدونی چی تو این ماجرایی که زکیه اون روز حداقل تو کافه داشت برای من تعریف میکرد و اصلا شکل گیری این جمعه و این پادکسته، اینکه اصلا به مرحله ساخته شدن رسید، برمیگرده واقعا به قدرت داستانهایی که چقدر میتونه محرک باشه برای آدم ها و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. زکیه یه چیزی تعریف میکرد و میگفتش که در دوران نوجوانی، بذار زکیه که خودش تعریف بکنه، و اون ولی جالبی ماجرا این بود که اصلا من خیلی دوست داشتم که این پادکست رو با کمک زکیه و حالا کسرا هم که بعدم بهمون اضافه شد بسازم، این بود که یه جایی ما احساس کردیم که دوتا داستان متفاوتی داریم که در دوران نوجوانی که برامون اتفاق افتاده چقدر میتونه مشابهت داشته باشه و چقدر همزادپنداری کردیم. یه نادر ابراهیمی الان یه متنی ازش گذاشتم جلوم که شاید آخر همین اپیزود بخونم و بی‌نظیر این آدم که حالا توی نوشتنش و اینا کاری ندارم، ولی در مقدمه یک ماجرا میگه که اگر اون چیزی که اسمش رو ما میگیم داستان از من بگیرن و بگن که من نویسنده‌ای هستم که در تاریخ نخواهم بود اشکالی نداره، ولی من به این قدرتی که نوشته هامون و اون ژانرمون و حالا هر چی که هست میتونه محرک باشه و آدم‌ها رو به حرکت وادار بکنه، ایمان دارم به اون در واقع نوشته ها. منم فکر میکنم که قصه ها میتونه یه همچین چیزی داشته باشه و چقدر خوب که بتونیم قصه های واقعی آدم هایی رو تعریف بکنیم که وقتی میشنویمشون بعدش حالا به قول خودم، به اصطلاح خودم، تو صندلیمون فرو بریم و ساعت ها روزها حتی چند دقیقه بهش فکر کنیم و ببینیم که اگر اون اتفاق برای ما افتاده بود چه ماجرایی داشت. من در دوران راهنمایی یه کاری انجام میدادم که شاید الان وقتی تعریفش میکنم خیلی احمقانه و خیلی دور از ذهن باشه. من مدرسه‌ای که درس می‌خوندم کتابخونه نداشت. یه کتابخونه‌ای داشت که کتاب‌هایی که توش بود خیلی کتابای به درد بخوری نبود، حداقل برای اون سن و برای اون شرایط خیلی مناسب نبود. نمیدونم چرا من اون موقع مثلا احساس می‌کردم که این کتابا به درد نمی‌خوره، اما یه تصمیمی گرفته بودم که کتابای مناسبی که فکر می‌کنم مثلا به درد بچه‌ها می‌خوره و بچه‌ها ترغیب میشن به کتابخون شدن رو بهشون معرفی بکنم و بهشون بدم. و خب عملا کتابخونمون این کار رو انجام نمیداد. من یه کوله‌ای داشتم که خب کتابامو نمیدونم چیزای مدرسه رو با خودم میبردم دیگه. هر روز یه کوله میبردیم که توش کتاب و دفتر و غذا و خوراکی و اینا بود. ولی من یه کوله دیگه هم داشتم و اون کوله ها رو هر روز پر میکردم از کتابایی که میخوام به آدما قرض بدم و اینا میومدن عین کتابخونه مثلا فرمی رو پر می‌کردن، کتابی رو قرض می‌کردن، می‌بردن و چند روز بعد برمیگردوندن.
کتابخونه سیار درست می‌کردن.
آره، کتابخونه سیار یه کتابخونه پرنده‌ای بود که مثلا ماشین یه ماشینی بوده حرکت می‌کرد.
کتابخونه هود هود بود اون اسمش، پرنده.
یه چیزی بود. حالا آره ممکنه که اسمش من اشتباه بگم. و من این کوله رو هر روز با خودم می‌بردم و می‌آوردم.
موقع این کارو دائم می‌دیم.
جالبه که اون روز که داشتم برای زکیه اینو تعریف میکردم داشتم فکر میکردم که چرا اون موقع به عقلم نمیرسید که من این کوله رو بزنم تو دفتر مدرسه هر روز نبرم با خودم بیارم. اما اون کوله انقدر سنگین بود که من واقعا مثلا یه کمی خم میشدم تا این کوله رو هر روز ببرم بیارم و من مدتها این کار رو انجام میدادم. نمیدونم چیزی که الان دارم میگم اون موقع چقدر اصلا تو ذهنم بوده یا نبوده. اون موقع واقعا به این تاثیرگذاری فکر نمیکردم، یعنی اصلا نمیدونستم که آدم اگه کتاب بخونه، اگه داستان بخونه یا اگه مثلا بیشتر بخونه چی اتفاقی میفته، ولی احساس میکردم که باید این کارو بکنم. و الانم نقش خودم حداقل تو این جمع اینجوری میبینم که بتونیم کشف بکنیم اون قصه هایی که آدم ها دارن و جایی شاید نوشته نشده، شاید تعریف نشده یا شاید خیلی روش تمرکز نشده. چون حالا قبل از ضبطم داشتیم حرف میزدیم راجع به قصه هایی که آدم های مختلف با داستان‌هاشون با نمیدونم چیزایی که داشتن،
ذات قصه شنیدن جذابه.
آره،
حتی تو غیبت کردن صحبتش تو واقعا
نه وارد اونجا نشدی.
نه جدی دارم میبینه غیبت هم از این اون وجه قصه پردازیش به نظرم جذاب‌تر از حاشیه‌اش.
دقیقاً آره. و ما می‌خوایم که این ماجراها رو تعریف بکنیم و دوباره بهش نگاه بکنیم. یک کمی هم شاید از اون روتین همیشه یه جور نگاه کردن به قصه بگذریم و ببینیم ریشه‌هایی که این اتفاق افتاده چیه. حالا چی میخواییم تعریف بکنیم؟ ما تو مهمونهایی که خواهیم داشت در این پادکست میزبان افرادی خواهیم بود که یک کاری انجام دادن، یک محتوایی تولید کردن، داستانی، فیلمی، موسیقی، نمیدونم اگه بچه چیزی اضافه، نقاشی، مجسمه‌ای و
قصه ویژه‌ای توی زندگیشون.
آره، هر اتفاق ویژه‌ای که تو زندگیشون افتاده اونو تعریف بکنیم و برسیم به این که اون در واقع ماجرای چه قصه ای داشته و چی شده که حالا ساخته شده، پرداخته شده بهش و چیزهای دیگه. در واقع میخوایم زندگی آدم ها رو، مهمون ها رو یه مروری بکنیم تا برسیم به اون لحظه درخشان پرقصه و پرتعلیقی که وجود داره.
اگر هر مهمونی رو یک قصه فرض کنیم، ما داریم میریم سراغ یکی از قصه های اون آدم، اون قصه، قصه یکی از قصه هاشون. بله بله. داریم، یعنی یه ذره داریم جزتر میشیم روی یک پارتی از زندگی پر روایت یه آدم که شاید کمتر بهش پرداخته شده، شاید کمتر در موردش حرف زده شده و یه جورایی قصه های زنده رو داریم سعی میکنیم پیدا کنیم بیاریم بذاریم جلوی روی آدم ها که نمیشه، پیش گوششونه،
پیش گوششون در تخیلشون. چرا افسرده شدی؟
داشتم بهش فکر میکردم.
واقعا چی؟
که جذابیتش اینه که الان داریم قصه خودمونو میگیم.
آره و من منتظرم که زکی قصه مجله 13.
آره منم امیدوارم که این اپیزود بابام نشنوه.
من خودم براش میفرستم.
شیر تو بابا وحید. آره ماجرا این شکلیه که منم
با سلام و احترام خدمت
با سلام و احترام و عرض ادب و علاقمندی فراوان.
اسم مستعارم نیست.
اسم مستعار که نمیتونه هر اسم مستعاری باشه، بالاخره بابامه. ماجرا اینه که میدونی، شاید قبل از این قصه رو تعریف کنم، یه کوچولو الان که انقدر شوخی کردیم در مورد بابام یه چیزایی بگم. پدر من خیلی، من و پدرم رابطه خیلی نزدیکی با هم داشتیم همه سالهای کودکی و نوجوانی و حتی الان رابطه، ولی رابطه پرچالشی هم بوده تو همه بخشا. یک کمیش هم از توجه زیاد از حد پدرم به ما میومد، یعنی شاید الان این چیزی که من دارم براتون تعریف میکنم یه پدر معمولی اصلا اصولا متوجهش هم خیلی نشد پیرامون فرزنداش، ولی خب بابای من همیشه حواسش به ریز جزئیات رفتار و معاشرت های ما بود و به شدت آدم سختگیری بود خیلی زیاد. الان که احسان داشت میگفت من کتابخونه سیار داشتم، من خیلی جزو دسته آدم های کتابخون نبودم، عموما بیشتر مجله میخوندم. خیلی هم معتقدم آدم ها به دو دسته کتابخون مجله خون تقسیم میشن.
بله بله.
کسرا و احسان جزو دسته کتابخونن فکر میکنم هر دو. بله بله. ولی آدم های مجله خون زیادی هم وجود دارن، فکر نکنید.
تازه پیداش کردم فهمیدم کتاب بح. مورد علاقه من جزو تاپ لیستشه اصلا. یه جور دیگه ای
آره، تیم ساختن اون برای ماجرا. خلاصه من خیلی مجله خون بودم، خیلی زیاد برام جدی بود و همیشه مدرسه میرفتم یکی دوتا مجله تو کیفم بود برای اون زمانایی که سر کلاس هممون درس گوش نمیکنیم. یک شبی مثلا فرض کنیم من احساس میکنم راهنمایی بودم، تصویرایی که یادم میاد مال سن راهنماییه، راهنمایی بودم. اون موقع ها تازه ما اجازه داشتیم با مثلا تو این سن اول دوم راهنمایی تازه اجازه داشتیم با خودکار بنویسیم دیگه، قبلش همه چیز مداد بود. پدرم برام یه خودکار خیلی قشنگی هدیه خریده بود و برای اینکه من خیلی خوشحال کرده باشه اینو شب که خواب بودم میره که بذاره تو کیفم، فردا تو مدرسه در کیفم باز کنم خودکار رو ببینم خوشحال شم. بعد با این مواجه میشه که خب تو کیفش به جای اینکه دفتر کتاب باشه مجله است.
اسم مجله رو یادتونه؟
آره اون موقع فکر کنم چلچراغ بود، ماهنامه فیلم قطعا بود، چلچراغ رو مطمئن نیستم، چون فکر کنم چلچراغ من دبیرستانی بودم شروع به کار کرد، ولی احتمالا چلچراغ بوده. اگر تولید می شده حتما جزو لیست مجله هایی که من می خوندم بود. بعد من در کیفم رو باز کردم صبح، با این مواجه شدم که یه نامه روی مجله تو کیف منه. به چی می خندی؟
یو یه واکنشی دیدم،
واکنش عصبی این پشت من نشون دادم.
این شکلی بود که با این مواجه شدم که آره یه مجله روی مجله که تو کیفمه یه نامه است. اصلا دیگه خودکار و مجله ها و کلاس و هیچی، همه چی جلو چشم میچرخید. نامه اصلا قبل اینکه بخونمش پر از اضطراب بودم و بابام نامه رو قشنگ یادم این شکلی شروع کرده بود که من اصلا از تو توقع نداشتم و ناامیدم کردی. نمیدونم که چرا مثلا بچه من باید به جای اینکه درس بریم میره مدرسه مثلا به فکر درس باشه، سرش گرمه این چیزا باشه و شرمندم کرده بود.
دراماتیکه.
آره ترجیح میدادم راستش همون شب تو خواب بیدارم میکرد، دوام میکرد، ترجیح میدادم فرداش میرفتم خونه میگفت چرا این کار کردی، تا اونقدر شرمندم کرده باشه. با یه ادبیات محترمانه به طرز شدیدی تهدید و چیز شده بودم، شرمنده شده بودم. اصلا اون ظهر دلم میخواست زنگ نخوره، هیچ وقت برنگردم.
خیلی این نوع مواجهه بدتره.
تازه میدونی چیه؟ مثلا تو انتظار داری که تشویق بشی، داری یه کاری
میکنی.
نه
انتظار نداشتم، دروغ چرا، اصلا پنهانی این کارو میکردم.
خب اوکی، ولی کار خلافی نمیکردی که مثلا انتظار داشته باشی مثلا بیان دعوام بکنن.
خب ببین، برخوردی که میشد به تو این حس رو القا میکرد که کار خلافی داری میکنی،
ولی همون ماجرا باعث شده تو الان یه مجله‌ای داشته باشی برای نوجوانا.
آره شاید اون ماجرا، ولی اون موقع اینو نمیفهمیدم.
آره منم همین درکی نسبت بهش نداشتم. که اتفاقا ما هم داریم میریم سراغ همین قصه ها که تو یه چیزی درست کردی، یه عکسی گرفتی، الان جایی که ما نشستیم پر از تابلوی عکس و تصویرسازی و نقاشی و چیزهای مختلفه.
گفتیم کجاییم؟
نه. میخوای بگی؟
بگیم.
بفرمایید.
ما اینجاییم.
ما تو گالری دنا داریم اپیزود صفرمون رو ضبط میکنیم. اینجا خونه منه، شاید احسانم نمیدونه اینو. اینجا خونه دوم منه.
فکرم اولی.
آره نه، این آدم های این مجموعه که حالا تصمیم گرفته بودیم با هم که تشکر کنیم از فرشید پارسیکیا به خاطر اینکه اینجاییم و داریم ضبط میکنیم. من سال هاست که فرشید پارسیکیا رو میشناسم، از سال 90، و اینقدر اینجا دیگه سالهای گذشته کار کردم و زندگی کردم که اینجا قشنگ مثل خونه منه.
منم دارم سعیام میکنم.
کسرم داره تلاش میکنه که اینجا رو
مارم را بدید.
خواهش میکنم پرچم
بزن. که اینجا الان پر از تابلوی نقاشی و حالا عکس و گرافیک و اینست، و اینا هر کدوم یه قصه ای دارن که وقتی درست تعریف بشن در سالهای بعد میتونه در یه مدت زمانی دیگه، اصلا حالا به اونش کاری ندارم، مثل کپسولی که در زمان رهاش میکنی، میتونه برسه به دست اون کسی که مخاطب این داستانه و یه تأثیری بذاره که حتی اگر یک نفر تکون بخوره، به حرکت واداشته بشه، به فکر کردن واداشته بشه، اون در واقع محتوای اون عکسه، اون ویدیو، هر چیزی کار خودش رو انجام میده. و ما این پادکست رو از همین جنس حرکت کردنه در واقع داریم میسازیم و این کپسوله رو داریم در زمان سعی میکنیم که رهاش بکنیم و ببینیم که هر موقعی به دست چه کسی میرسه.
الان که اینو گفتی یه لحظه این عکس رو برمیگردی نگاه کنی که حتما توی اینستاگراممون میشه بذاریم بقیه هم ببیننش. این عکس خیلی قصه جالبی داره. عکاس این تصویر حبیب فرشباف، معلم یه روستایی نزدیک، میدونم آذری زبان، راستش دقیق نمیدونم که حالا مثلا نزدیک به آذربایجان شرقی یا غربی، میتونم بپرسم اطلاعاتمون رو تکمیل تر کنیم، و هم دوره صمد بهرنگی بوده. مثل فرض کنید شما صمد بهرنگی، همون سیستم که معلم روستاهای آذربایجان، حبیب فرشباف هم همینطور، با این تفاوت که صمد بهرنگی خب خیلی سال پیش از دنیا رفته، خیلی تو جوونی از دنیا رفته، و خوشبختانه حبیب فرشباف هنوز هست. تنها حلقه فیلمی که این آدم تو زندگیش گرفته، عکاسی کرده، اون حلقه فیلمی که ازش این نمایشگاه در اومده، و اینا بچه هایی هن که اون دوره شاگردش بودن. اسم اثر ویژه نمیدونم، بعد ببینم استیتمنت چیز، بعد برم کاتالوگ. ولی خیلی جالبه این نمایشگاه که اینجا برگزار شد، تو همین گالری دنا برگزار شد، همه این بچه هایی که الان تو این عکسن الان بزرگ شده بودن، اومده بودن به احترام معلمشون معلمشون رو ببینن. بعضیشون واقعا جاهای مختلفی از کشور، حتی جاهای مختلفی از دنیا الان، ولی پیدا کردن قصه هاش خیلی جالب.
اینو نظرتون چیه؟ اسم این عکسو بذاریم، آره، اسم حتما. اپیزودمون
موافق،
عکسش هم بذاریم کاورش.
آره
حتما،
حفظ رعایت کپی رایت و آره. طبیعتاً چیزایی که وجود داره. و من واقعا الان مغزم یه جوری
خود حبیب فرشباف رو یه روز بیاریم بشینیم باش صحبت کنیم.
کجا بودیم؟
من فکر کنم برای اپیزود صفر توضیح دادیم دیگه که چی کار میخواییم بکنیم و چرایی ماجرا رو توضیح دادیم، که منتها اون نریشن اولی هم که شنیدید صدای حسرای عزیز بود، که از این به بعد به این شکل خواهد بود که ما یک در واقع نریشنی داریم روی همه اپیزودا که نوشته و روایتش با کسراست. اینجا خوشحال شد و ما در قالب یک گفتگو با مهمان، من و زکیه، حالا یا یه ترکیب دو نفره ای از ما،
آره.
نه ممکنه بیا چیزش نکنیم،
نه ولی اینم بگم که این نریشنه خیلی جاهام از الان اینو بگم، قراره سفت بیام وسط گفتگو کامنت بدم،
اشکال نداره، اوکی.
قطع میکنم.
من فقط اگه اجازه بدید میخوام یه چیزی از کتاب مورد علاقه‌ام بخونم. آره، یه صفحه از اون اولین در واقع فصلش رو میخوام بخونم و قدرت.
من این کتابو تا الان به 15 نفر
بالای 60 بار کادو دادم. آره. اصلا این کتاب کتاب مقدسه.
تفاوت سنی اون دوست داشتم اشاره کنم.
خیلی
اشاره
کردی. واقعا میخوای اشاره کنی بهش؟
آخه ولی واقعا من دارم یه چیزایی میبینم اینجا که حیف اینا تصویر نداشته باشه. من فکر می‌کنم بیاین اپیزودهای بعدی رو یک بخشش هم تصویری کنیم.
اوکی. همه‌شو نه ولی
یک کمش
واقعا.
بله بله میخوام
واقعا. از دهه مختلف ما اینجا رو بریم.
از دهه مختلف.
دهه‌هاشو بگیم.
50
60
80 70
70 نداریم. من متولد 59 هم
دعوت میکنیم.
من 67
67 هم 80.
بله
بسیار. من یک صفحه از کتاب تنهایی پرهیاهو رو میخوام بخونم و...
ترجمه آقای دوایی.
بله بله. و نوشته آقای بهومیل هرابال و اون در واقع میخونم فقط برای اینکه برسم به جمله آخرش که برای من حداقل تصویر این قصه هام اینجوریه که فکر میکنم هرابال به زیبایی تصویر میکنه. میگه که 35 سال است که در کار کاغذ باطله هستم و این قصه عاشقانه من است. 35 سال است که دارم کاغذ و کتاب باطله خمیر میکنم و خود را چنان با کلمات عجین کردم که دیگر به هیئت دانشنامه هایی در آمدم که طی این سالها ستونی از آنها را خمیر کردم. سبویی هستم پر از آب زندگانی و مردگانی که کافی است کمی به یک سوخم شوم تا از من سیل افکار زیبا جاری شود. آموزشم چنان ناخودآگاه صورت گرفته که نمیدانم کدام فکری از خودم است و کدام از کتابهایم ناشی شده، اما فقط به این صورت است که توانستم هماهنگیم را با خودم و جهان اطرافم در این 35 ساله گذشته حفظ کنم. چون من وقتی چیزی را میخوانم در واقع نمیخوانم، جمله زیبا را به دهان میاندازم و مثل آب نبات میمکم یا مثل لیکوری مینوشم تا آنکه اندیشه مثل الکل در وجود من حل شود تا در دلم نفوذ کند و در رگهایم جاری شود و به ریشه هر گلبولی برسد. برای من قصه ها همینن، یعنی واقعا مثل یک آب نباتی که میذارم گوشه لپم که خورد خورد جذب بشه و اون لذتی که میشه از یواش خوردنش و ممتد بودنش ببرم، سالهاست که اینطوری زندگی من رو عوض کرده و امیدوارم که تو این جمع سه نفره برداشت من حداقل اینه که داریم تلاش میکنیم تا این قصه ها مثل همین آب نباته گوشه لپتون، گوشه مغزتون و گوشتون باشن تا بشنوید، جذب بشن و لذتش رو ببرید و مثل ما حداقل کیف کنید.
این اپیزود اسم خیلی ها رو بردیم، آدم هایی که برامون عزیزن و توی این مسیر قراره حالا سراغشون بریم. احسان عبدیپور در مورد قصه یه چیز جالبی میگه، میگه آدم ها وسعتشون، پهناشون با قصه هاشون تعریف میشه. احتمالاً بسیار پیش آمده که نشستیم یه وقت کنار یه جوان 25 ساله که اندازه 25 سال قصه بوده و نشستیم کنار یه پیرمرد 80 ساله که واقعا مثلا قصه های زندگیش خیلی کم و مختصر و محدود. من از یک جایی بعد زندگیم رو تصمیم گرفتم برای زندگیم قصه بسازم، چون از یک جایی به قبل زندگیم قصه ها خیلی کم بود و زندگیم خیلی روی خط ممتد پیش می رفت و از یه جایی به بعد زندگیم علاقه‌مند به آدم‌هایی شدم که قصه هاشون خیلی متعدد و شنیدنیه، چون احساس میکنم با شنیدن اونا میتونم اون بخش‌های خالی قصه ندار زندگیمو پر کنم.
من یه چیزی رو دلم نمیاد تعریف نکنم الان که اینجوری نشستیم. این
خیلی احساسش نکنه
یه ماجرا الان که پشت اصلا خیلی ناخودآگاه یادم افتاد الان که پشت میکروفون داریم ضبط میکنیم. سال ششم من رفتم یه مدرسه جدیدی، من هر دو سال یه بار اخراج میشدم و این مدرسه رفتیم تو 14 نفر بودیم، مشاورمون اومد گفت سلام ما به درس اعتقاد نداریم. ما گفتیم سلام مام هم اینطور و قرار شد با درس نخونیم در طول سال و درس نمیخونیم و یک کاری رو دنبال میکردیم، گروه تاچ داشتیم.
معرفی میکنم کسرا دو نسل بعد ماست که مدرسه شیم.
آخر سال شد گفتیم خب شما که اعتقاد نداری پس چرا امتحان میگیری؟ گفت اونم حله، میام سر جلسه جوابا رو براتون میخونم، چون نهایی بود اون سال. خیلی خوش گذشت اون سال. به ما یک معلمی داشتیم آقای شیری، از اینجا من بهش واقعا سلام میکنم، رادیوی مدرسه دست من بود. بعد اولین باری که قرار بود من اجرا کنم چی بود رادیوی ما، من میشستم قصه های توی مدرسه رو مینوشتم و میگفتم دیروز تو زنگ تفریح محمد زد تو گوش علی سر سست دبا و اینا جذاب شده بود. زنگ تفریح ها بچه ها اینا رو گوش میدادن. اولین باری که قرار شد من اجرا کنم یه هفته خاصی بود، ما مناسبتی بود باید اجرا میکردیم و من میکروفون بردم سر صف با یه دونه میکروفون الکی نشسته بودم سر صف میز برای خودم شد بلند بلند صحبت میکردم که چون میکروفون خاموش بود دیگه و شروع کردم هی داستان گفتن. همه بچه‌هام چون وایساده بودن خسته شدن بعدش حسابی
از خجالت در اومدن.
ولی قشنگ یاد اون روزا افتادم که من یک سال سر کلاس ریاضی میشستم مثلا به این فکر میکردم خب قصه فلان معلم که پریروز دیر اومد مدرسه همش بهش خندیدیم و بنویسم مثلا.
این چیزی که الان تعریف میکردیم منم یاد یکی از دوستای سال اول دانشگاه افتادم، سال 78 که توی دانشگاه لیگ شطرنج بود. بعد خب مثلا بچه‌ها تیم تیم میشدن و بازی میکردن و از چند روز بعد از اینکه این مسابقات شروع شد ما میدیدیم که روی بورد دانشگاه هر روز داره گزارش مسابقات با یک زبان طنز و در این حال خیلی قدیمی طور، خیلی مثلا به زبان ادبیات قدیم گزارش می‌شد اون مسابقات که این فلانی اینجوری کرد. چقدر باعث شده بود آدما به اون بردی که هیچ وقت هیچ کس توجه نمی‌کرد توجه بکنن و خوب بخوننش، به دنبال این بودن. حالا چیزای دیگر هم قاعدتا اون کنار می‌دیدن و چشمشون می‌خورد. الان که اینو تعریف کردم منم یادم افتادم خیلی اسم اون دوستم یادم نیست، ولی واقعا دمش گرم که اون موقع همچین موضوعی داشت.
اسم اپیزودو باید بذاریم اپیزود ادای دین، ادای احترام کردیم به همه آدمای پیرامون.
ادای دین کنیم واقعا به قصه دیگه.
واقعا چقدر جمله قشنگی بود انصافا، نه اینکه از تیم خودمونه ولی خیلی جمله قشنگی بود.
خب اسممون هم در اومد، بس اسم این اپیزودم در اومد و زحمت لوگورم زکیه کشیده بود. دمت گرم، خیلی باحال بود. من دفعه اول که دیدم خیلی کیف کردم. امیدوارم که ما رو دنبال بکنید. این اپیزود قرار نبود انقدر طولانی شه راستش، ولی ما یه وقتی میافتیم تو حرف زدن 30 چند دقیقه الان داریم حرف میزنیم. روی اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای میتونید ما رو دنبال بکنید. حالا یواش یواش احتمالاً اینستاگرامی هم خواهیم داشت، احتمالاً حالا از رسانه‌های دیگه هم خودمون رو اینجوری جلوی چشتون قرار خواهیم داد که ببینید و دنبال بکنید. و اگر کسی رو دوست دارید که قصه ای داره و قصهش رو تعریف بکنیم برای کسی، یا مثلا تابلویی، نمیدونم فیلمی دوست دارید بدونید قصهش چیه، لطفاً برای ما بنویسید برای اینستاگراممون که تو توضیحات همین اپیزود میذاریم. اونجا در موردش فکر میکنیم ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم و چطوری برنامه ریزی بکنیم. ولی میدونم که زکیه و کسرا لیست مهمونای خیلی جذابی دارن. یه سریشون تو همین اپیزود اسمشون اومد، بنابراین فکر کنم که قصه یا اونا رو بشنوی جذاب باشه.
من یه کلامی دارم، میشه
اسم اپیزود میخوای بذاریش؟
نمیخوای بگی که اما
میشه اپیزودامون رو با این تیکه کلام تموم کنیم؟ شما میدونین چیه تیکه کلام؟ خودم بگین موافقین یا نه.
بس ما خدافظی میکنیم تیکه کلام کسرا.
شادی باشه.
شادی
خدا نگهدار.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.